به نام یگانه بی همتا، خانم ها، آقایان، سلام، وقتتون بخیر. با قسمت آخر نمایش مهمان ناخوانده با شما دوستداران نمایش رادیویی هستیم. در قسمت‌های گذشته شنیدیم که نصرت و مهتاب و شمسی و عزیز خانم همسایه‌ها و دوستای قدیمی تصمیم می‌گیرن روز تولد حضرت معصومه سلام الله علیها به شهر قم سفر کنن. با اینکه بلیت اتوبوس پیدا نمیشه، با خواهش و التماس به راننده یک اتوبوس رضایت اونو می‌گیرن و سوار اتوبوس میشن و بعد از رسیدن به قم و زیارت در حرم، در پی یافتن اتاقی برای استراحت بر گوشی از شهر سر میزنن. اما به دلیل شلوغی این ایام و همراه نداشتن مدارک شناسایی نمیتونن جایی برای استراحت پیدا کنن. هتل ها و زائرسراها اتاق خالی ندارند و اونها مجبور میشن تمام روزو از این طرف به اون طرف شهر سر بزنن. غروب خسته و درمونده به حرم برمیگردن تا نماز بخونن. دوستان، با هم آخرین قسمت از نمایش مهمان ناخوانده رو میشنن.
پاشینه که با
نمیام، من از جام تکون نمیخورم.
کلی بازی در نیار شاپره
عزیز،
هم چی میزنم که به خود. خیلی خوبم، حالا چه فرقی میکنه عزیز یا شاپره؟
من از اینجا تکون نمیخورم. یا معصومه قریب به دادم برس.
نزن زشت مردم نگامو میکنه.
آی به دادم برسی.
ایبا صدا تو بمار.
اش نگیدم دهنشو مهداد.
اشو بلش کنم از تو برام نزوشه.
بلش کن مهداد، بلش کن.
آقا میبینم میخواد منو بکشه.
ساکت شو، ساکت شو.
ساکت نمیشم، تو میخواستی منو بکشی.
شاپرک
چرا سر و صدا رو انداختی؟
به دادم برسید.
یکم پاش درد میکنه آج خانم.
با هم دیگه کمک میکنیم میبریم.
تکون بده خودتو شاپرک.
مهداد تو دست به من نزن، تو دست به من نزن.
برو کنار مهداد. مهداد نصرت کمک کن زیر بغلشو بگیریم. میدونم بمیرم براش، اما چاره چیه؟ باید بریم دیگه.
ای معصوم غریب منو راه نکن، به دادم بره.
الهی بمیرم.
یواش چش یه وقت آخه.
کسی همراهتون نیست؟
کی مثلا؟
پسری، شوهری، یه مرد.
یه مرد مثلا چیکار میکرد الان؟
میومد کمک میکرد دیگه.
نه خودمون چهارتایی.
تو خون کسی رو نداری؟
نه
غیر همین عزیز معصوم هیچ کس رو نداری.
مادر من تو رو خدا اینقدر فغان نکشی.
آروم باش ببینم چی کار باید بکنم. آرومم آرومم، فقط منو از اینجا تکون نده.
حرمت حضرت معصومه رو نگهدار. ناسلامتی اومدی برای تولدش.
ما رو نطلبیده بود، حالا باید مجازات بشیم تا سر خود رو بیدعوت نریم خونه کسی.
این چه حرفیه عزیز من؟ وقتی تا اینجا اومدید لابد طلب شدی. تازه اینجور زیارت ثوابش هم بیشتره.
ای بمیرم شمسی برای هادی تو. این همه سال از پا فلجه. ای خدا چی کشیدی بچه؟ ای خدا
چی کار بچه من داری تو؟
بچه تو فلجه
جان بازه. یه عمر زنجیر شده به زمین. چی کار بچه من داری شما؟
حالا میفهمید هادی چی میکشه؟ خجالت بکشید. اون بچه یه بار شد چی کار بکنه؟
یا چه تو مزدوره؟ ببینم برات بازر هادی.
همش از بخت سیاه منه، خوشی به من نیومده که. یه بار گفتم برم سفر در بیام از اون خونه که همه جاش یادگار بدبخت میام، بس که دلم بازه. بیا اینم از دلگشایی بنده. یکی نبود بگه آخه روزگار سیاه، تو رو چه به دل خوشی، تو رو چه به گشت و گذار. بشین بدبخت سر جا به حال سیاه بسوز.
این شب شب عزیزی، تولد خانومه، گریه شبو نداره.
یه باش روزگار سیاه اومدیم اینجا، بدبختی هم دنبالمون دویده اومده.
باشیم باشیم بریم، باشیم بریم دیگه.
آخه کجا بریم؟
بیایید خونه ما. نه کلبه محقره، قابل زائرای خانمو نداره. اما خب یه سقفه، یه شبو میتونیم بعد بگذرونیم.
راست گفتی؟
یعنی امشب رو به ما پناه میدی مادر؟
اگه خانم شما رو طلبیده و تا اینجا اومدید لابد خیری بوده. شاید قرار منم تو این خیر سهیم باشم.
چجوری بریم خونه شما؟ ای معصوم قریب، تو که جاشو جور کردی، وسیلش هم جور کن دیگه. از
همینجاست، رسیدیم. بفرمید پیاده شید. خدا خیرت بده، تو رو خدا ببخش مزاحمت شدم.
مزاحم کدوم زن داداش؟
پیاده شید خانوما.
آقا خدا خیرتون بده، دعا میکنم خدا عمر بلند با عزت بهت بده.
الهیم
پسرم خدا خیر بده.
به سلامت مادر، به سلامت.
دست شاپرک رو بگیرید بکشیدش پایین. لش شدم من.
دست بده من شاپرم.
خدا خیرت بده جمون، پیرشی الهی.
مواظب باشید، عجله نکنید. آروم
بسر جو، دعا میکنم تا اون داری محتاج هیچ کس نشه الا خدا.
الهی به سلام. زنده داشت
باری؟
میگم کم و کسی نداری؟
نه ممنون، همین چی هست.
تعارف که نمی کنی؟
با شما که تعارف ندارم.
حرف نزنید، من وظیفمه. اگه هر کاری هست
خیلی ممنون. به زهر خانم سلام برسونید.
چشم، پس من برم دیگه.
به سلامت، خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
به سلامت، در پناه خدا.
اسباب خجالت، یه چند قدم باید پیاده بیاییم. منزل تو کوچه است، منتها ماشین رو نیست.
بای منو بگیری.
گفتم به
تنها زندگی میکنی؟
بله تنها.
با سری
خب پس یه پسر داری ها، خدا حفظش کنه.
چند سالشه؟
14 رو تموم کرده.
ها پس تو عروسی کردی.
15 سالم بود که عروس شدم.
شوهرت
عمرشو داد به شما.
خدا بیا مرزتش. پس تنها موندی.
خیلی زود رفت، 2 سال بعد عروسیم.
خدا رحمتش کنه. حالا چطوری فوت کرد؟
ماشین افتاد روش.
وای خدا.
مکانیک بود، تو تعمیرگاه آقام کار میکرد. پسرم هم بود.
ای وای چه سرنوشت.
قسمت ما این بود دیگه، راضیم به رضای خدا.
خب دیگه شوهر نکردی؟
نه، موندم پای بچم. قوم نبودیم ما، البته شوهرم.
خدا رحمتش کنه.
خدا بیامرزه.
خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه. اصالتا قومی بود، آقای منم قومی بود، منتها نه اینکه از ساوه زنبرد، همونجا موندگار شد. یه مکانیکی زد و موند. منم که عروسی کردم ساوه بودیم تا اون اتفاق افتاد و بعدش هم همونجا بودیم تا پسرم بزرگ شد و رفت مدرسه.
پسرت ساوه است؟
نه قومه. تا اول راهنماییم تو مدرسه درس خوند، اما بعد اصرار کرد که درس حوزه بخونه.
حوزه؟
حوزه علمیه. بالاخره عموش همین محمود آقا دستشو گرفت و آوردش قم.
خب
منم دیدم سخت دوری از بچه‌ام، دنبالش اومدم. یه سالی پیش همین محمود آقا اینا همینجا با جاریم زندگی میکردیم. محمود آقا یه زمین داشت، ساخت و دست زن و بچه‌شو گرفت و رفت تو اون خونه. اینجا رم گذاشت واسه من و اسماعیل.
خدا خیرش بده، چه فامیل خوبی.
بله خدا از برادری کمش نکنه، نزاش ما سختی بکشیم. منم که از وقتی اسماعیل رفت حوزه دیدم کاری ندارم، شدم خادمه حرم.
پسرت شبانه روز تو حوزه است؟
نه، همینجا با همین.
بس الان
به محمود آقا که زنگ زدم گفتم بهش خبر بده نمونه خونه. شما معذب نباشید، اینجا همین دوتا اتاقو داریم، جا تنگه، اگه میمون شما راحت نبودید.
راضی نبودیم مزاحمش بشیم.
نه، رفت خونه عموش. دیگه ببخشید اگه اسباب و زندگیمون محقق
اینجا به چشم من کاخه.
خدا عوضشو بهت بده، نمیدونی چه لطفی به ما کردی.
آب گرم هست، نمیخوای تموم بگیرید؟
نه بابا، همین که یه آبی به دست صورتمون زدیم کافی بود.
فکر کنم برنجم هم دم کشید. من برم غذا رو بکشم.
منم میام کمک. وای چه جونی داری تو شمس.
چیه فکر کردی همه مثل تو انت تا کمی جا به جا بشن آفقونشون بره باسمون؟ وای چه بساتی را انداخته شاپرک. حالا میفهمم حق با زریه.
خب خسته شده بود بنده خدا. میگم خانم
فهیمه، صدام کنیم فهیمه.
ببخشید ببخشید، به خدا شرمندم.
چی میخواید؟
میشه من یه تلفن به شوهرم بزنم؟
نصرت،
میدونم زشته اما به خدا نگرانم، الان مونده چه بلایی سر من اومده.
خیلیم توفی
تو معنی این چیزا رو نمیفهمی.
خونه خودتونه، رو در بایستی نکنین، راحت باشین. تلفن اون اتاقه، این اتاق پریز تلفن نداره. بفرمایید.
الهی هر چی از خدا میخوای بد بده.
شرمنده میشه منم یه زنگ به بچم بزنم؟ کوتاه حرف میزنم.
ای بابا،
تو رو خدا بذارید منم یه زنگ خونه بزنم. نسرین حالا فکر میکنه چی به سر من اومده؟
واسه چی زار میزنی؟ تو به خاطر هر چیز باید گریه کنی؟
به تو چه مربوطه؟
تو خونه مردم دعوا.
راست گفتن، اگر میخوای کسی رو بشناسی یا باهاش همخونه شو یا همسفر. خوب تو رو توی این سفر شناختم، من باشم دیگه با تو راهی بشم جایی. مبتا
دست پیش میگیری پس نیافتی.
خودتون ناراحت نکنین، این حرفا به خاطر یه تلفنه. بفرمایید تو رو خدا، انگار خونه خودتونه. شما هم بفرمایید، اگه میخواید به کسی زنگ بزنین تعارف نکنین.
نه دخترم، من کسی رو ندارم که نگرانم باشه. شما هم یهو با هم ریسه نشید پای تلفن.
تعارف میکنی؟
چه تعارفی دخترم، ما دیگه جایی برای تعارف گذاشتیم. بریم بریم غذا رو بکشیم که من اگه خیلی گرسنه بشم از در و دیوار میرم بالا.
نصرت، شمسی، خوابی؟ ای خدا چی کار کنم، من خوابم نمیبره. نصرت، شمسی، یکیتون بیدار شی.
چته نصف شبی، زده به سرت؟ چرا سرصدا رو انداختی؟ وقتی جواب نمیدن یعنی خوابن دیگه.
شاپره، تو بیداری؟
من این درد پا میذاره به خوابم. کجا میاد؟ خوابم نمیبره. آروم باش، بقیه رو بیدار میکنی.
نمیدونم چرا شب که میشه هوشیار میشم.
عادت کردی به شب زنده داری؟
تو خونه خودم که باشم یه جوری خودم سرگرم میکنم.
میگی بخواب.
از من ناراحت شدی شاپرک؟
ناراحت نباشم، از وقتی رسیدیم قم هرچی خواستید بارم کردی.
باخه تو هم دیگه خیلی نازک نارنجیز.
شما خواب نداریم؟ نه.
نصرت بیداری؟
صدای شما بیدارم کرد.
شاپرک پاش درد میکنه.
آخی چقدرم که تو دلت برای من سوخته.
حالا که اون داره منت کشی میکنه تو هم کتابیه دیگه.
من منت کشی میکنم؟
شمسیرم بیدار کردی، خیالت راحت شد؟ خودت که خواب نداری، بقیرم زابرا کردی.
آره انقدر دوست دارم شبا دور هم جمع باشیم بگیم بخندی.
نه که خیلی هم تو خوش اخلاقی.
وای بلکن دیگه شاپرک. میگم خدا خیرش بده این دختره رو، اگه بهمون رحم نمیکرد الان گوشه خیابون بودیم. ای خدا فکرشو بکن، تو شهر غریب موندیم بی جا.
بعدی خدا رو بیدار میکنی.
بذار پاتو ماساژ بدم.
نه دست بزن،
دردش کمتر میشه.
وای وای وای، یه خوش
یه خوش. وای چقدر تو کلی هست.
خیلی درده. درد دارم، رفتم تهران باید برم دکتر.
میگم فردا راهیشیم دیگه. نه
آره دیگه
برگردیم تهران.
نه پس به جهانگردیمون ادامه بدیم. باید برگردیم دیگه.
این سودی
ما نمیتونیم سفر ادامه بدیم.
چرا؟
یواش مطب بابا شکوی
یا نمیتونیم.
آخه کجا بریم؟ هم پولمون کمه، هم مدارک شناسایی همراهمون نیست، تجربه‌مون هم برای سفر کافی نبود. سرمون رو انداختیم پایین. برو که رفتی خوب حالمون جا اومد.
میگم چرا هیچ کس به ما چیزی نگفت؟
کی بعد چیزی میگفت؟
مثلا نسرین یا آقا شفیق.
چی بعد میگفتن؟
باید میگفتن مدارک شناسایی باید همراهتون باشه. نسرین حتی از من سوال نکرد پول کافی همراهم هست یا نه.
ای بابا از کجا باید میدونست تو اینقدر عقلت کمه که با چندر قاضی راه میافتی میری سفر؟
تو خودت چی؟ بانک همراهت آوردی؟
بنده خدا آقا شفیق اصرار کرد پول بیشتر ببرم، اما من گفتم نه همین بس.
چه تو تو هی بی خودی میخندی؟
بابا این مردم رو بدش کنی دیمونه هست، روز اوقاتش تلخه، شب حالش خوب میشه.
نه تو آروم باش دیگه.
خود من 10,000 تومن پولا
شوخی میکنی؟
پس تو پولاتو کجا خرج میکنی؟
من پولی ندارم که، یه بازنشستگی میگیرم دیگه همین.
پس بازنشستگی خدا بیامرز مختاری چی؟
اون که میرسه به هوام، یه مقداری از بازنشستگی خودم هم ماه به ماه میدم برای بیمه عمرم.
بیمه عمر؟
وقتی بمیرم یه پول حسابی میشه میرسه به امیر.
ما نگو دور از جون، انشالله که زنده 120 ساله شی.
امیر که احتیاجی نداره، الحمدلله وضعش خوبه.
بله خوبه، منتها اون که از پدر چیزی بهش نرسید، از منم چیزی بهش نرسه خیلی بد میشه.
تو همه کار واسه امیر کردی، این یکی دیگه لازم نبود.
میشه تا نظر ندی شب پرک
کنم. یواش پامو داغون کردی، بل کن دیگه، نمیخواد ماساژ بدی، دردم بیشتر شد. پول اتوبوسو کی حساب کرد؟
نصرت.
هزارون بیش از این فدای سرتو. مهم این بود که با هم.
آره به خدا به من که خیلی خوش گذشت.
این همه اوقات تلخی کردی به خوش گذشت.
اگه بهت بد میگذشت چی به سرمون میاد؟
به سر من نزدیک بود منو خفه کنی.
نه خدا، آخه تو باید خودتو میدیدی چنون فریادایی میکشیدی.
دست میگه شاپرک، منم که از هفت دولت آزادم ها هول کرده بودم. خدا بگم چی گارت کنه شاپرک. من باورم نمیشون تو اینقدر کم طاقت باشی.
من دختر خونم که بودم خیلی لوس بودم.
یه عمرم آرزو داشتم یه همچین سفری برم. شما باورتون میشه من یه بار بیشتر سفر نرفتم؟
دروغ نگو.
دروغگو هفت پشت
درست حرف بزن مهتاب.
به خدا راست میگم همش یه بار رفتم سفر. اونم وقتی بچه بودم با ننه و بابا و یه ایل و تبار رفتیم مشهد. کلی بچه بودیم هی هم کتک خود.
پس تو از اولش هم کتک خودت خوب بوده.
آره آره ای خدا شکر، شکر به این آرزوم هم رسیدم. همون وقت هم که یه دختر جوان بودم رویایی همچین سفری رو داشتم. خیلی حرص خوردم اما یه شب از فکر و خیال گذشته آزاد بودم. همش احساس جوانی میکردم، البته به جز وقتی که شاپرک اعصابمو میریختم.
طفلی شاپرک. والله من که میگم آدم دلش باید جوون باشه. حالا ما فکر کنیم دخترای جوونی به کجای دنیا برمیخوره ها. بعد میگم
نه خیلی هم خوب
میگی. ای معصوم قریب.
تو چرا این میگی معصوم قریب؟
چی بگم؟
حضرت معصومه.
الهی قربونش برم، اگه به خاطر تولد این قریب معصوم نبود حالا هر کی تو خونه خودش تک و تنها مشغول فکر و خیالای باطل بود.
پس به تو هم خوش گذشته شاپرک.
به همه مو خوش گذشت.
اگه میشه شب تولد حضرت معصومه بد بگذره.
باشم برم یه چایی بذارم.
وای بیدارت کردی.
نه وقتشه، باید بیدار میشدم.
نگاه کن تو رو خدا، این تفنیه من خواب بیخواب کردی.
پاشه دامادشی پاشه.
باز کجا؟
بریم حرم دیگه.
الان
مهتاب راست میگه، سحر نزدیکه، بریم نماز صبح هم تو حرم بخونیم، تولد خانمم تبریک بگیم و
بعدم راهی تهران شیم.
به سلامتی انشالله. قبل رفتن میبرمتون یه جا سوغاتم بگیریم.
سوغات؟
اومدید تولد خانوم، بیشیرینی که نمیتونید برگردید.
سوهان قوم.
میبرمتون یه جایی که هم بهترین سوهانو داره هم قیمتش مناسب.
ای خدا، همه حرفای ما رو شنید.
گوش من امیره، حرفتون جایی نمیره. ناسلامتی، من میزبان مهمونای خانوم بودم.
خدا از خانومی کمت نکنه دخترم.
پس این رخت خوابات جمع کنیم راهیشی.
من که نمیتونم رخت خواب جمع کنم.
وای باز حرف رفتن شد، این خودشو زد به نن من قریبم بازی.
مواظب به حرف زدنت باشا، بازی چیزی نگی بعد بیای منت کشی.
این خجالت بکشین، اینقدر سر سر هم نذارین.
شپرک بلند شد دیگه.
خدا من نمیتونم رخت خواب جمع کنم، خم میشم کمرم درد میگیره.
تو از زیر پتو بیا بیرون، من جمع میکنم.
دبه جان بینده نزور شد.
رحیم جان، رخت خوابا رو کجا بذارم؟
مگه تو نگفتی رخت خواب منم جمع میکنی؟ شماها شاهد بودید. مهتاب نگو.
به من چه، خودت مگه دست و پا نداری؟
برو کنار من جمع.
مسائل سیاسی مال همه است، کلکم را همه باید مراعات بکنید، همه باید این ملت را توجه کنید که چه میکنند و باید راهنمایی کنید همه را.
سنگ محل،
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو سلام عرض میکنم.
حجت الاسلام محسن فوجی، عضو اندیشکده راهبردی سعدا.
یکی دیگر از شاخصه‌های مهم فردی و اخلاقی که در انتخاب یک نامزد اصلح ما باید به اون توجه داشته باشیم، شاخصه اخلاص است. اخلاص یعنی این که ما کارمون رو برای رضای خدا انجام بدیم و نه برای رضایت دیگران. حضرت علی علیه السلام در روایتی می‌فرمایند: افضل الملوک من حسن فعله و نیته. برترین حاکمان کسانی هستند که کار و نیتشون درست‌تر باشه. فرد مسئول باید برای رضای خدا کارش رو انجام بده. اگر احیانا شخصی برای رضایت مردم کاری را انجام بده، در این صورت بعد از اون یا توقع تشکر پیدا میکنه یا توقع این که احیانا از بیت المال و سفره انقلاب برای اون سهم بیشتری در نظر بگیرن و یا این که احیانا بر سر مردم منت میگذاره. خداوند متعال در قرآن کریم حتی خطاب به پیامبرشون هم میفرمایند: ولا تمنن تستکثر، یعنی منت نگذار و فزونی طلب هم نباش. اساساً نگاه یک مسئول به مسئولیت باید نگاه یک بار و وظیفه سنگین باشه. اگر نامزدی برای رضای خدا پا به میدون رقابت گذاشته باشه، در این صورت حتی اگر رأی نیاره ناراحت نمیشه، بلکه خوشحال هم میشه، چرا که احساس میکنه یک بار سنگینی رو از روی دوش او برداشتن. از طرفی اگر یک شخصی تنها برای انجام وظیفه و از روی اخلاص وارد رقابت انتخاباتی شده باشه، در این صورت خودش رو به باندهای قدرت و ثروت وصل نمی‌کنه، چرا؟ چون نیازی برای رأی آوردن نمی‌بینه. اما برعکس، اگر شخصی به دنبال ریاست طلبی باشه و به هر قیمتی بخواد از طریق قدرت و ثروت و از طریق باندهای رسانه‌ای هر جوری که شده یک مسئولیتی رو به دست بیاره، در این صورت بعد از برنده شدن در انتخابات هوای چه کسانی رو خواهد داشت؟ آیا هوای مستضعفین رو خواهد داشت یا نه مجبور میشه که توقعات اون کسانی که از او حمایت کردن رو برآورده بکنه؟ اخلاص در انجام وظیفه باعث میشه که انسان در کارهای خودش و در انجام مسئولیت‌های خودش به خدا تکیه بکنه و از سختی‌های مسیر و از مخالفت قدرت‌های مستکبر و مخالف هم نترسه. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه وقتی در هواپیما به سمت ایران در حال حرکت بودند، خبرنگار ازشون سوال میکنه، میگه که شما در طول تاریخ ایران به عنوان مقتدرترین انسان در حال وارد شدن به ایران هستید، چه حسی دارید؟ خب ما اگر باشیم اونجا چه جوابی میدیم؟ حضرت امام فرمودن هیچ. بعد ادامه دادن که الا ان اقیم حقا او ابطل باطلا، مگر اینکه حقی رو استوار بکنم و یا باطلی رو سرنگون بکنم. این یعنی همه کارم رو من برای خدا انجام میدم. اگر کارمون رو ما برای خدا انجام بدیم، دیگه تشویق و تخریب های دیگران برای ما اهمیتی نداره، حتی اگر سنگین ترین تخریب ها و تهمت ها رو به ما بزنن. در زمان شهید دکتر بهشتی، مجاهدین خلق و نیروهای ضد انقلاب تبلیغات بسیار مخربی رو نسبت به ایشون انجام داده بودند و ذهنیت بسیاری از مردم رو نسبت به ایشون خراب کرده بودند. یکی از دوستان شهید بهشتی تعریف میکنه، میگه ما وقتی وارد یک شهری شدیم با انبوه دیوار نوشته‌های مواجه شدیم که علیه شهید بهشتی شعار نوشته بودند و شعار مرگ بر بهشتی سر می‌دادند. به همین خاطر وقتی من مشغول سخنرانی شدم، حین سخنرانیم به گوشه‌ای از جنبه‌های خوب و بارز شخصیتی ایشون شروع کردم اشاره کردن. همین که سخنرانیم تموم شد، تعداد بسیار زیادی نامه به دستم رسید که تماماً حرفای زشت و ناسزا به من بود که من رو متهم کرده بودن که چرا تو از یک آمریکایی حمایت کردی. ببینید چه تبلیغات سوئی نسبت به شهید بهشتی انجام شده بود. اما همیشون تعریف میکنه، یک روز تو مجلس خبرگان به شهید بهشتی گفتم که شما چرا در مقابل این توهین ها و این حرف های نادرستی که نسبت شما زده میشه دفاع نمیکنید؟ ایشون در جواب من آیه خوندند و گفتند من نباید از خودم دفاع بکنم، بلکه باید اونقدر تقوای خودم رو بالا ببرم، اونقدر ایمان خودم رو افزایش بدم که خدا از من دفاع بکنه. و یقینا هم همینطوره. اگر کسی برای رضای خدا انجام وظیفه بکنه، در این صورت خدا از او دفاع و حمایت میکنه، چرا که خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا مدافع اون کسانی هست که ایمان داشته باشن. متاسفانه امروزه ما بیشتر از اون که به دنبال رضای خدا در انجام کارهامون باشیم، به دنبال تشویق و تعریف دیگران هستیم. ان شاءالله که خداوند متعال به همه ما توفیق بده در انتخابات پیش رو یک انتخاب بسیار خوب و درستی رو داشته باشیم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
بیگناه، اثر بالزاک، تنظیم برای رادیو رضا جابرانساری.
به نام خالق مهربان، با ششمین قسمت از مجموعه نمایشی بیگناه در خدمت شما هستیم. در قسمت‌های قبل داستان شنیدیم که ژیزل بعد از ناکامی در عشقی که بین او و آرماند شویل به وجود آمد، سرخورده و مایوس، حتی بدون توجه به عشق گاسپار، کارگر ماهر کارخانه شویلد، راهی پاریس شده و در آنجا در یک کارگاه هنری مشغول به کار شده است. با توجه به روحیه‌ای که داشت، افسرده و مایوس، همواره لباس سیاه به تن می کرد. او در پاریس در امارتی به نام کلاه فرنگی سکونت گزیده. او هر روز غروب تا ساعاتی از شب کنار پنجره می نشست و حتی گاهی گریه او نیز شنیده شده بود و نیز مردی با سر و صورت پوشیده هر از گاهی به دیدارش می آمد و در این بین